دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
چهارشنبه هفته گذشته پادشاه عربستان پسر خود را به عنوان ولیعهد جدید این کشور انتخاب کرد. محمد بن سلمان 31 ساله جایگزین پسرعموی 57 ساله خود محمد بن نایف شده است. شاهزاده جدید که همزمان وزیر دفاع این کشور هم هست، پیش از این هم نقش مهمی در سیاست خارجی عربستان بر عهده داشت. او وعده داده که اقتصاد این کشور را مدرنیزه خواهد کرد و وابستگی این کشور را به نفت از بین خواهد برد. محمد بن سلمان پیشتر در گفتگو با شبکه MBC گفته بود که تهران در صدد تسلط بر کشورهای مسلمان است و به همین دلیل ریاض منتظر آمدن جنگ به داخل عربستان نخواهد ماند و برای کشاندن نبرد به داخل ایران تلاش می کند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به تأثیر انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان بر روابط تهران و ریاض پرداختم. با حضور دو مهمان، محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدای جنوبی و محجوب الزبیری، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر. سوال اول من آقای الزبیری از شما میخوام این سوال رو بپرسم. انتخاب محمد بن سلمان پسر پادشاه عربستان به عنوان ولیعهد جدید این کشور که ساختار حکومت این کشور رو زیر و رو کرده، چرا الان داره اتفاق میفته؟ الان خب در زمانی هستیم که عربستان و دیگر کشورهای عربی روابطشون رو با قطر قطع کردن، تنش وجود داره در منطقه خاورمیانه. چرا الان تصمیم گرفته پادشاه عربستان که ولیعهد جدید رو انتخاب بکنه؟
روز اولی که پادشاه سلمان اومد همیشه صحبت از این بود پسرش محمد بن سلمان وارد سیاست شد، همیشه در کنار پدرشه و حتی عنوان تصمیم گیری اصلی در دولت عربستان سعودی، و در اون دوران هیچ کس معتقد نبود که محمد بن سلمان نقشی نداشت. به خاطر همین اونچه که اتفاق افتاده سرپرایز نبود اصلا برای خیلی از کارشناس منطقه، معتقدن در کار اصلی سیاست بود، اما اون چی اتفاق افتاده فقط اعلام کردن اون تحول به عنوان چیزی رسمی، اما چیزی جدیدی و یا مورد تعجب اصلا نبود در منطقه. به نظرم این اتفاق هیچ ارتباط با بحران بین سه کشور و قطر نداره، در واقع برنامه‌ریزی شده و به نظرم شاید از هر زمانی اتفاق افتاده با اون بحران.
متشکرم آقای میلانی. نظر شما را میخوام بدونم در این باره، شما هم حرفای آقای الزبیری رو شنیدیم، فکر میکنید که ارتباطی نداره با مسئله قطع روابط عربستان و دیگر کشورهای عربی با قطر؟
من در نظرم سوالی که شما کردید شاید مهمترین سوال باشه، یعنی در رابطه با این که چرا امروز، و خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی من فقط به دو تا نکته اصلی میخوام اشاره کنم در رابطه با این اتفاقی که در عربستان افتاده. چند ماه قبل رئیس سازمان اطلاعات آمریکا CIA وقتی که به عربستان رفت یک جایزه‌ای داد محمد بن نایف که اون موقع ولیعهد بود، به خاطر خدماتی که انجام داده بود و به خاطر کارهای خیلی جالب و خوبی که در رابطه با مبارزه با تروریسم کرده. علتی که من اینو میارم اینه که این سوال مطرحه که اگر این محمد بن نایف اینقدر مورد علاقه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بود، چرا در این زمان عربستان سعودی که رابطه خیلی نزدیکی داره تصمیم میگیره محمد بن سلمان رو ولیعهد بکنه؟ شاید جواب در این باشه که شرایط امروز آمریکا طوریه که عربستان سعودی، یعنی خود پادشاه عربستان آقای سلمان و پسرش، فکر میکنن که بهترین شرایط برای این هست که ایشون ولیعهد بشه، به خاطر اینکه رابطه ای عربستان سعودی علل خصوص پادشاه عربستان با آقای ترامپ داره، رابطه ای که حداقل در این 10-15 سال اخیر عربستان سعودی با هیچ رئیس جمهوری نداشته. رئیس جمهور آمریکا فکر میکنه که عربستان پایه اصلی سیاست‌های جدید آمریکا در منطقه است، و به علاوه خود محمد بن سلمان رابطه بسیار خوب و نزدیکی با جرد کوشنر داره که داماد آقای ترامپ هست. و بنابراین به نظر میرسه که سلمان به این نتیجه رسیده اگر قراره تغییراتی به وجود بیاد، امروز موقعی است که این تغییرات میتونه به وجود بیاد بدون مخالفت آمریکا. و در ضمن این را هم من بهش اشاره کنم، شاید خود پادشاه عربستان سعودی به این نتیجه رسیده که اگر ایشون فوت بکنه اون موقع ممکنه شانس روی کار آمدن پسرش خیلی کم بشه، بنابراین تا موقعی که زنده است داره سعی میکنه که حکومت رو به پسرش بده. و من متعجب نخواهم شد اگر ایشون حتی قبل از اینکه فوت بکنه استعفا بده و اجازه بده پسر جوان 31 ساله است به عنوان پادشاه جدید عربستان انتخاب بشه.
در واقع من با آن صحبت آقای مرانی موافقم. همون صحبتی که ایشون فرمودن در دو روز قبل همون صحبت بود که پادشاه سلمان استعفا بده و پسرش به عنوان پادشاه معرفی بشه، یعنی همون سیناریو که آقای مرانی مطرح کردن مطرح شده و در منطقه و صحبت عظیم بود.
درسته، خیلی متشکرم آقای علی‌زاده‌ای به خاطر توضیحتون. آقای میلانی، عکس‌های منتشر شد بعد از اینکه محمد سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان انتخاب شده در حال بوسیدن دست محمد بن نایف ولیعهد و وزیر کشور پیشین، این به چه معنا بود؟ چقدر فکر می‌کنید که در داخل عربستان از شاهزاده جوان حمایت بشه و واکنش مردم چه خواهد بود؟
تا اونجایی که ما میدونیم، یعنی اطلاعاتی که روی روزنامه‌های غربی اومده، فقط 3 یا 4 نفر در شورای بیعت مخالفت کرده بودن با انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد. در ماه‌های قبل ما 1-2 تا نامه‌هایی از شاهزاده‌های عربی اومده بود که مخالفت کرده بودن با اینکه اینقدر قدرت در دست محمد بن سلمانه. اینی که در آینده چه خواهد شد، حداقل من اینقدر در رابطه با خاندان سلطنتی عربستان سعودی و جزئیاتش وارد نیستم که بتونم بگم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی بوسیدن دست از طرف محمد بن سلمان به نظر من یک چیز خیلی معمولیه که در جامعه عربی من قبلا هم این رو دیدم. این احترامیه که به ایشون داشت میکرد، هم لحاظ سنی بالاتره و هم قبلا ولیعهد بوده و به علاوه ایشون اگر بخواد از الان با پرقدرت‌ترین آدم ها در داخل سیستم بخواد سر شاخ بکشه، خب مسلما ایشون نمیتونه حکومت راحتی داشته باشه. بنابراین ایشون داره سعی میکنه که تا زمانی که پدر زنده است و تا زمانی که به پادشاهی نرسیده، تا جایی که امکان داره با دیگران رابطه بسیار نزدیکی پیدا بکنه که مخالفت ها رو برای خودش کم بکنه. در هر صورت آینده ایشون به نظر من رابطه مستقیم داره به اینکه یه سری سیاست هایی که ایشون انتخاب کرده و به اسم ایشون در رسته آیا موفق بشه یا نه. اونها به نظر من شاید مهمتر باشه از مخالفت هایی که در داخل اینجا خواهد شد. این را هم من بهش اشاره کنم که سیستم پادشاهی که ما در عربستان داریم یک سیستمیه که اطلاعات در رابطه باش داشتن خیلی مشکله و همه فن جمله خود من که داریم صحبت میکنیم باید این مقدار محافظه‌کارانه صحبت کنیم، چون اطلاعات غلط خیلی زیاده و اطلاعات درست در رابطه با این خانواده به نظر من خیلی کمه.
خیلی متشکرم آقای میلانی. آقای علی‌زاده‌ای، فکر میکنید که محمد بن سلمان چه تغییراتی در حکومت محافظه‌کار عربستان بده و روابطش با ایران که همکنون هم دستخوش تنشه به نظر شما در آینده نزدیک به چه صورتی خواهد بود؟
قبل از چند ماه یه مصاحبه داشت با MBC به زبان عربی و در اون مصاحبه اعلام کردن که روابط با ایران یکی از اولویت خودش باشه و بر علیه ایران در واقع حمله کرده و گفت که روی با ایران ما منتقل بکنیم به داخل ایران. و در واقع این یک مصاحبه خیلی تندی بود و حرف خیلی تندی بر علیه ایران. این یک چیزی که محمد بن سلمان گفتن. مسئله دوم این که از لحاظ سیاست خارجی عربستان سعودی الان در یمن در واقع فعالیت نظامی و سیاسی داشت و خیلی از اون فعالیت در واقع خود عربستان سعودی داره راهنمایی میکنه و این از لحاظ اقتصادی و سیاسی فکر کنم خسته کننده خواهد بود برای عربستان سعودی. اون چی که مهمه به نظر من روابط خود محمد بن سلمان با ایالات متحده آمریکا و استفاده خودش از این زمانی که بتونه خودش وارد عرصه قدرت بکنه و تصمیمات خودش متنوع بگیره بدون هیچ مخالفت از امریکا. باید بدون نکته اشاره بکنیم، اولا محمد مسلمان خیلی محافظ کار از هذا روابط سیاسیش با کشورهای عربی، هنوز با مصر و اردن و خیلی کشورهایی که همیشه عربستان سعودی با روابط خوبی داشت در این واقع ادامه پیدا میکنه. یک مسئله مهمه. مسئله دوم اینکه در مورد روابط خارجی بگیری در روی مسئله اقتصادی تکیه بتونه و دیدیم که آرامکو زیر نظرش الان هست، تونست در واقع ساختار اقتصادی کشور در سال گذشته جوری عوض بکنه که زیر نظر خودش باشه و این به عنوان ابزار میتونه استفاده بکنه در سیاست خارجی خودش و حتی در تحکیم قدرت خودش داخل عربستان سعودی.
آقای عزاوری اشاره کردید به اینکه یه حالت محافظه‌کاری داره محمد بن سلمان و روابط رو با کشورهایی که عربستان تا حالا رابطه خوبی داشته همونطوری ادامه داده. فکر میکنید که در زمینه ایران چطور؟ در زمینه ایران همین محافظه‌کاری رو داره یا اینکه این گفته‌ای که شما نقل قول کردید ازش در مصاحبه با NBC که گفته که جنگ رو به داخل ایران می‌کشونیم یک رویکرد جدید و به هر حال تهاجمی‌تریه؟
فکر کنم ادامه پیدا میکنه، یعنی هیچ سیاست دفاعی نمیکنم عوض بکنه و از این سیاست استفاده بکنه برای تحکیم قدرت خودش داخل عربستان سعودی. یعنی بالاخره افکار عمومی عربستان سعودی بر علیه ایران شاید خیلی زیادتر شده در سالهای گذشته و داره از این استفاده بکنه. یه نکته دیگه اگر اجازه بده من اشاره بکنم بین محمد بن سلمان و پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز وقتی که اومد، دو نکته به این اشاره کرد. یکی رابطه با کشورهای همسایه و ایران هست و مسئله دوم اینکه کشور رو باز بکنه و از لحاظ اصلاحات اقتصادی و اجتماعی. و الان جامعه عربستان سعودی و تحلیلگران در منطقه منتظر هستند محمد بن سلمان چه میتونه بکنه از لحاظ اصلاحات اجتماعی داخل عربستان سعودی، مثلا رانندگی زنان و مسائل دیگری که همیشه مورد اختلاف در جامعه عربستان سعودی.
خیلی ممنونم آقای عزاوری. حالا به اون مسئله داخلی عربستان هم باز هم بیشتر خواهیم پرداخت. اجازه بدید که همین سوال از آقای میلانی بپرسم. آقای میلانی، خب همین گفته هایی که آقای محمد بن سلمان گفته که جنگ رو به داخل ایران میکشونه، یه واکنشی هم داشته در داخل ایران آقای احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران، گفته که به گفته او بچه تر از این هستید که این عرضه رو داشته باشید و مقایسه کرده با صدام و گفته که صدام که از شما قوی تر بود و شما تا آخر ازش حمایت کردین، به تعبیر آقای خاتمی هیچ کاری نتونسته بکنه. فکر میکنید که روابط ایران و عربستان به چه صورت خواهد بود در آینده نزدیک و بعد از انتخاب محمد بن سلمان؟
من خیلی متعجبم که کسی بگه صدام نتونست کاری بکنه. در تاریخ 500 سال اخیر ایران هیچ کسی به اندازه صدام و عراق به ایران صدمه نزد. بیشترین تعداد کسانی که کشته شدن در این 500 سال اخیر در دوران جنگ ایران عراق. اگر خدای نکرده این موقعی جنگی بین ایران و عربستان سعودی بشه، ایران ضرر زیادی خواهد دید، عربستان هم ضرر زیادی خواهد دید. به نفع هیچ کدام نخواهد بود، به ضرر هر دو خواهد بود و برای سالیان و سالیان سال اینها پول خواهد کشید که بتونن برگردن به جایی که امروز هستن. و من امیدوارم که هر دو کشور جلوگیری کنن از این اتفاق. اما در رابطه با سیاست های محمد بن سلمان، همونطوری که من گفتم، ایشون یکی دو تا کار انجام داده که به عنوان کارهایی که قبلا ایشون سعی میکرد که برای رسیدن به حکومت ازش استفاده کنه. یکی همین برنامه چشم‌آور 20C بود که در رابطه با آینده داخلی عربستان سعودی، و مسئله دیگه اینه که ایشون به این نتیجه رسیده که ایران یه خطر حیاتی برای عربستان سعودی داره. ایران برنامه داره که رهبر کشورهای اسلامی بشه و من با یکی از دوستای عربیم صحبت میکردم، میگفت که در داخل عربستان هم خیلی ها فکر میکنن که خطر اینه که شاید یک موقع اذان در مکه و مدینه خونده بشه و این اذان رو اذان شیعه ها باشه نه سنی ها. که به نظر من واقعا کسی اگر اینطوری فکر کنه که ایران میتونه بیاد مکه و مدینه رو بگیره، باید واقعا از دنیای امروز و قدرت ایران خیلی پرت باشه. ولی در هر صورت
ولی آقای میلانی این تهدیدیه که جمهوری اسلامی میکنه. حداقل ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی این تهدیدو میکنن و علیه عربستان شعار میدن. پس نظر شما اینه که اونقدر عملی نیست این مسئله؟ نه،
شعار دادن یه چیزه، اینکه کاری رو شما انجام بدید یه چیزی دیگه است. و کار کسایی که فکر میکنن علم سیاست رو میدونن و تجزیه و تحلیل میکنن اینه که فوری به خاطر اینکه دو نفر آدم، دو نفر جوان یا دو نفر رهبر دینی اومدن یه شعاری دادن، شما این شعار رو قبول کنید. مثل اینکه امروز یکی بیاد بگه آقا ما تمدن غرب رو میخوایم از بین ببریم. خیلی خوب، شما این حرف رو بزنید، با چی میخواید در بین ببرید؟ من این شعارها رو خیلی جدی نمیگیرم. به نظرم این شعارهای عوام فریبانه است به خاطر اینکه ملت رو بتونن وول بزنن و کارهای خودشون رو انجام بدن. در هر صورت از دید عربستان سعودی، و من یه مقداری هم سمپاتی باشون دارم، از دید عربستان سعودی ایران براشون یه خطر جدیه. و آقای محمد بن سلمان به نظرم از زمانی که به قدرت رسیده این نتیجه رسیده که تنها راهی که اینا میتونن با ایران مبارزه کنن اینه که رویارویی با ایران داشته باشن، نه لحاظ ارتشی بلکه لحاظ سیاسی، و ایران رو در منطقه مهار بکنن. و به خاطر همین هم که در همین راستا عربستان سعودی اعلام کرده که حاضر رهبری این جبهه ضد ایران رو در منطقه قبول بکنه، و پشت این جبهه ضد ایرانی البته آمریکاست و اسرائیل هست و بعضی از کشورهای عربی. به خاطر همین اگه شما نگاه کنید خواستهای عربستان و امارات عربی و بحرین و مصر از قطر اومده بیرون، در حدود 12-13 تا خواست دارن. اولین خواستشون اینه که رابطه قطر با ایران به درجه پایین تری بیاد و تمام روابط اقتصادی که قطر با ایران خواهد داشت و در چارچوب تحریم هایی که آمریکا علیه ایران درست کرده بره جلو. خب این نشون دهنده اینه که عربستان سعودی و محمد بن سلمان ایران رو خیلی جدی میگیره و داره سعی داره میکنه مهار بکنه. خطر در اینی که همونطوری که جنگ ایران و عراق هم شروع شد و خیلی ها قبل از اینکه این جنگ شروع بشه فکر نمی‌کردن که این اتفاق ممکنه بیفته، اینه که تو مسائل سیاسی اگر شما خیلی مواظب نباشید در شرایط امروز خاورمیانه که تقریبا بیشتر کشورها در شرایط بسیار بدی هستند و ایران و عربستان سعودی از معدود کشورهایی هستند که تا این مقداری زیادی ثبات سیاسی در هر دو کشور وجود داره، این ثبات سیاسی از بین خواهد رفت. و من همونطور که اولم بهش اشاره کردم، به نظر من مهمترین مسئله اینه که هم رهبرهای ایران و هم رهبرهای عربستان سعودی اجازه ندن که این اختلافی که با هم دیگه دارن سر سوریه، سر عراق، سر بحرین، سر
یمن
بعدش، اجازه ندن این اختلافات به جایی برسه که اینا وارد یک جنگ حقیقی بین خودشون بشه، و یا به جایی برسه که دوتایی سعی کنن جنگو به داخل خودشون بیارن. ببینید اینی که محمد بن سلمان گفته ما میتونیم جنگو به داخل ایران ببریم و یا خواهیم برد، من نمیدونم چقدر ایشون جدیه، ولی خب اگه عربستان سعودی بخواد انقدر پول داره و در دوره بر ایران هم انقدر آدمهایی هستن که مزدورهایی هستن که این کار ممکنه بکنن، ولی در نظر داشته باشید خب ایران هم این قدرت رو داره این کار انجام بده. و به نظر من اگر هر دو کشور این کار رو انجام بدن هر دو کشور خواهند باخت. اینا باید به پای میز مذاکره برن، باید این فحاشی رو که علیه هم دیگه شروع کردن قطع بکنن. راهی غیر از راه میز مذاکره وجود نداره. ایران نمیتونه عربستان سعودی رو از منطقه بیرون بکنه، نمیتونه قدرت عربستان سعودی رو بین کشورهای عربی کم بکنه، عربستان سعودی هم نمیتونه ایران رو به این سادگی از این منطقه بیرون بکنه. دوتای همسایه هم دیگن و بهترین کار اینه که پای میز مذاکره برن و دو کشور اسلامی هستن و بتونن آرامش تو منطقه به وجود.
آقای میلانی، حال شما فکر میکنید که واکنش ایران چه خواهد بود؟ یعنی فکر میکنید که ایران همچنان ادامه میده به این رفتاری که داره نسبت به عربستان، یا اینکه یه مقدار نرمتر خواهد شد؟
من فکر میکنم تا امروز که نرم رفتن جلو و در آینده بستگی داره که چه اتفاقاتی در سوریه بیفته. من همونطوری که قبلا دو برنامه‌های رادیو فردا چندین بار گفتم، معتقدم که نقشه سیاسی اون منطقه مربوط میشه به اینکه چه اتفاقی در سوریه بیفته، چه کسی رو قدرت بیاد، آیا یک سوریه متحد ما خواهیم داشت یا تقسیم خواهد شد، و آیا اینکه برخورد نظامی بین نیروهای طرفدار ایران و اسد با آمریکا خواهد بود یا نه. اگر در اونجا یک طوری کشورهای غربی و روسیه و ایران و ترکیه و عربستان بتونن پای میز مذاکره برن، آینده سوریه رو حل بکنن، به نظر من اون موقع ما در جاهای دیگه دردسر نخواهیم دید. ولی اگر قرار بشه ایران رو در سوریه شکست بدن، یعنی ایران طوری بشه که مجبور بشه نیروهای خودش رو از سوریه بیاره بیرون، حکومت اسد هم عوض بشه، چیزی که عربستان میخواد، اون موقع من فکر میکنم که دعواهای ایران عربستان سعودی خیلی جدی‌تر خواهد شد و کار به بحرین و عراق و یمن خواهد کشید و در اونجا جنگ جدی‌تر خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای میلانی. آقای الزبیری، یک مسئله که وجود داره اینه که ایران و عربستان در یمن خب اختلافاتی با هم دارن. محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان هم هست، پیش از این هم مسئولیت داشته در نظارت بر جنگ در یمن علیه شورشیان مورد حمایت ایران. فکر میکنید که در یمن چه اتفاقی خواهد افتاد بعد از این و نقش ایران چه خواهد بود در مقابل محمد بن سلمان؟
فکر نمی‌کنم تحول جدیدی انجام بشه. به نظرم رفتار نظامی عربستان سعودی ادامه پیدا میکنه و شاید جنگ میان تهران و ریاض ادامه پیدا میکنه در مورد نقش هیچ کشوری و سیاست خودش. به نظرم یمن یکی از اون جاها و بیشترین جایی که مقابله بین دو کشور سوریه است، نه یمن به نظرم و عراق. یمن کمتر از لحاظ سیاسی برای ایران، به نظرم سوریه و عراق مهمتره و اونجا ریاض و تهران در واقع در حال مقابله جدی هستند. نکته دوم این که ما دیدیم که وقتی ترامپ به ریاض مسافرت کرد علیه ایران حمله کردند و بعد از این حمله و اتهاماتی که به ایران انجام شد دیدیم که خیلی از تعاملات اقتصادی شرکت آمریکایی با ایران متوقف نشده. شاید این باعث میشه که محمد بن سلمان و عربستان سعودی نگران بشن از سیاست امریکا در مورد ایران و به نظرم توافق جدی و اعتماد به امریکا به سیاست خودش در مورد ایران نیاز به وقت داره، چون یعنی همون چی که اتفاق افتاده بعد از مسافرت به عربستان سعودی در واقع هیچ چیزی جدی علیه ایران اتفاق نیفتاده، برعکس اون چی که اتفاق در دو هفته گذشته به نفع ایران منتهی شده.
خیلی متشکرم آقای الزبیری. آقای میلانی، میخواستم که یک جمع‌بندی داشته باشیم در پایان بحث، یه ارزیابی اگه ممکنه شما داشته باشید از محمد بن سلمان که اصولا فکر میکنید چه اقداماتی انجام خواهد داد مخصوصا در زمینه اقتصادی. گفته که اقتصاد عربستان رو مدرن میکنه، وابستگی به نفت رو کم میکنه، از طرف دیگه وضعیت آزادی های فردی هم هست، فریدم هاست، عربستان رو نهمین کشوری میدونه که در اون آزادی های اجتماعی در کمترین سطح هست. در زمینه آزادی های فردی چقدر میشه امیدوار بود که محمد بن سلمان ساختار سنتی رو در داخل عربستان بشکنه؟
این چشم‌آور بی سی که با کمک یک شرکت آمریکایی تنظیم کردن در عربستان سعودی در حدود 112 صفحه است. من تو این 24 ساعت اخیر مقداری زیادی این مدرک رو خوندم، همه رو نتونستم بخونم، یه مقدارش رو تونستم بخونم. و اگر محمد بن سلمان و عربستان بتونه 50% اون کارهایی رو که در این چشم‌آور آوردن انجام بده، واقعا باید بهشون احسن گفت. این چشم‌آور بی سی به نظر من بسیار مدرک خوبیه، بسیار کارهای خوبی رو میخواد در عربستان سعودی انجام بده، میخواد قدرت اقتصادی رو از دولت به بخش خصوصی بیاره، میخواد مقداری زیادی از صنایع رو خصوصی بکنه، میخواد وابستگی رو به نفت در این چند سال آینده تا سال 2030 بسیار کم بکنه، رشد اقتصادی رو به وجود بیاره. در یه جایی صحبت از این میکنن که رشد توریسم رو میخوان به 82 میلیون در سال برسونن که این منبع بزرگ درآمد خواهد بود براشون. فرهنگ و هنر رو میخوان رشد بدن. یعنی کارهایی که در این مدرک اومده اگر بتونن انجام بدن، نشون میده که عربستان سعودی به عنوان یک کشور مدرن که در حال مدرنیزه شد هستن میاد.
بله بله، چقدر احتمال داره که موفق باشه و این کارها رو انجام بده؟
بستگی داره کدوم قسمتش باشه. این که این برنامه که اینها دارن اینه که استقلال پیدا کنن، یعنی وابستگی خودشونو به نفت کاهش بدن و اقتصاد متنوع داشته باشن، من نمیدونم چقدر این امکان پذیره. ولی همین که این راه رو شروع کردن به نظر من راه خیلی خوبیه، راهیه که در زمان شاه اسبق ایران هم ایران این کار رو میخواست بکنه، امروز هم ایران داره این کار رو انجام میده و تا یه مقداری کمی موفق شده. کار خیلی مهمیه. من به نظر من لحاظ اقتصادی امکان پیروزی بیشتر داره تا مسائل اجتماعی، به خاطر اینکه سر مسائل اجتماعی و فرهنگی دست ایشون خیلی بیشتر بسته است. لحاظ اقتصادی تا این مقداری زیادی دستش بازه، لحاظ نظامی مدرنیزه کردن ارتش دست ایشون بازه، اما لحاظ مسائل داخلی ایشون باید با علمای وهابی و علمایی که معمولا محافظه‌کار هستند سر کله بزنه، و اگر بخواد حکومت خودشو نگه داره خیلی نمیتونه لحاظ فرهنگی و اجتماعی جامعه رو باز بکنه. لحاظ سیاسی هم باز کردن جامعه ممکنه براش درد و سر داشته باشه. یعنی همون اشکالی که زمان شاه ما در ایران داشتیم عربستان سعودی هم به نظر من خواهد داشت. یعنی این که هرچی شما بیشتر اقتصاد خودتون رو باز کنید، هرچی بیشتر شما کمک کنید به رشد طبقه متوسط در یه جامعه، هرچی بیشتر شما مسائل سیاسی رو بازتر بکنید، ولی سیستم سیاسی شما سیستمی نباشه که به طرف دموکراسی و آزادی بره، اون موقع شما میتونید شرایط یک تغییرات جدی جامعه را به وجود بیارید. زمان شاه هم ما همینو دیدیم. لحاظ فرهنگی، لحاظ اقتصادی جامعه ایران گشت زیادی کرده بود، ولی محمد رضا شاه پهلوی سعی میکرد ایران اونطوری که ناصرالدین شاه قاجار حکومت میکرد ایران رو حکومت بکنه، یعنی بدون مشارکت با ملت، بدون دادن آزادی ها. این مسئله‌ای که محمد بن سلمان در سالهای آینده خواهد داشت، ولی در هر صورت به نظر میرسه که یک جوونیه که ویژن خیلی جالبی برای عربستان سعودی داره و آدمیه که برعکس رهبرهای قبل عربستان سعودی حاضر از اون قدرتی که داره استفاده بکنه. و این دوتا، یعنی این که شما یک برنامه داشته باشید، یک نگاهی به آینده داشته باشید، و مسئله دوم این که حاضر بشید قدرت رو خودتون رو استفاده بکنید، نشون میده که ایشون میتونه یه سری تغییرات مهمی در جامعه عربستان سعودی و در سیاست خارجی عربستان سعودی به وجود بیاره. به خاطر همینم هم هست که تا اونجایی که من میدونم خیلی از جوانهای عربستان سعودی طرفدار ایشون هستن و موافق برنامه‌های هستن که ایشون داره در عربستان به وجود میاره.
خیلی متشکرم آقای میلانی. آقای الزاویری، شما هم اگه ممکنه یک جمع‌بندی از بحث داشته باشید، هم در رابطه با ایران و هم در مسائل داخلی، فکر میکنید که محمد بن سلمان چه اندازه موفق خواهد شد و چه اندازه وعده هاش رو بتونه عملی بکنه؟
در مورد رابطه با ایران فکر نمیکنم تحول جدی اتفاق بیفته. به نظرم همون وضعیتی که ما هم داریم میبینیم ادامه پیدا بکنه. در مورد مسائل داخلی عربستان سعودی باید دید چقدر محمد بن سلمان میتونه به اصطلاح با محافظ کرام به توافق برسه در مورد بعض مسائل اجتماعی. بدون توافق داخلی با اون محافظ کرام و کسانی که در قدرت هستن، قدرت دینی و قدرت مالی، اگر نتونه با اونها به توافق برسه، فکر نمیکنه برنامه اصلاح اجتماعی بتونه موفق بشه. یعنی نیاز داره به خیلی از توافقات داخلی تا بتونه برنامه خودش رو از لحاظ اجتماعی انجام بده.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، آقایان محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدای جنوبی، و محجوب از زویری، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.